أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد، اللهم صل على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم صل على محمد. بحث ما در راه‌های شناخت امام و راه‌های تشخیص این بود که امام کیه. راه اولش رو عرض کردیم که یکی از راه‌ها اینه که کسی ادعای امامت داشته باشه و برای اثبات ادعاش هم معجزه ای رو ارائه بکنه. ما معتقدیم که اگر امر خارق العاده همراه ادعا باشه، خارق العاده الهی نه خارق العاده غیر الهی، چون دو نوع خارق العاده داریم. خارق العاده غیر الهی مثل شعبده بازی، چشم بندی، کارهایی که مرتضا میکنن، کارهایی که کهنه میکنن، اونها موضوع بحث ما نیست. سحر و چیزی از این قبیل اونها موضوع بحث ما نیست. خارق العاده های الهی خودشون دو شاخه میشن. خارق العاده ای که همراه ادعا هست و اون که نیست. اون که نیست اسمش کرامت. کرامت ممکنه از امام صادر بشه، ممکنه از پیامبر صادر بشه، ممکنه از افراد عادی صادر بشه. اون موضوع بحث ما نیست. اون امر خارق العاده الهی که همراه ادعا باشه، هم باید خارق العاده الهی باشه، هم باید به دنبالش ادعا باشه که من پیغمبرم، دلیل شما چیه؟ مثلا شق القمر میکنم. من امامم، دلیل شما چیه؟ به حجر الاسود میگم شهادت بده، به این عصا میگم شهادت بده، از خودم که مرده رو زنده میکنم، از غیب خبر میدم شما چی خوردید، چیکار کردید، چقدر پول تو جیبتونه. که از این زیدی خدمت امام زهر علیه السلام رسید و گفت که دلیل امامت شما چیه؟ ازش پرسید خب شما به نظر شما دلیل امامت چیه؟ گفت که مرده زنده بکنه، از غیب خبر بده، چنین چنان بکنه. امام فرمود خیلی خوب، خانومت که یک سال پیش مرده من زندهش کردم، برگشت خونتون، الان خبر میدم تو جیب 5 درهم پوله. و چیزی از این قبیل. طرف رنگش برید، داشت از وحشت میمرد. بهش فرمود نترس، خطری تهدید نمی کنه. وقت خونشون دید بله خانمش برگشته، ازش پرسید که خب شما چطور شد؟ گفت من تو عالم برزخ بودم، امام رضا دستور داد منو برم گردونم، برگشت با هم زندگی کردن، بعدم بچه دار شدن بعد از اینکه مرده بود مدت. دلیل امامت شما چیه؟ به نظر شما دلیل امامت چیه؟ این که مرده رو زنده بکنه. خب من مرده رو زنده کردم. این گونه خوارق عادات انقدر از اهل بیت صادر شده که از حد تواتر گذشته، که هیچ کس نمیتونه انکار بکنه مگر اینکه بخواد انکار بدیهیات بکنه. انقدر تعدادش زیاده، نه صدها به هزاران مورد میرسه. کتاب های مثل مدینة المعاجز و که اینها رو جمع کردن، بیش از 500 مورد فقط از امیرالمومنین از این گونه کرامات و معجزات نقل کردن. و همین کتاب ارشاد مرحوم مفید از اغلب امامان علیه السلام با سند از این گونه کرامت ها نقل شده. اینجوری هم نبود که شیعیان و علمای شیعه هر ادعایی رو قبول کنن. این دعوشون بود، امتحان میگرفتم. بپرسم به چه دلیل شما امامید؟ من این مطلب رو تو پرانتز خدمتتون عرض بکنم. ما بررسی کردیم، تدریس کردیم آیین ها، ادیان، مسیحیت، یهودیت، نمیدونم زرتشت و فرق، اینها رو اطلاع داریم. بدون این که بخواد عرض کنم که چون بنده خودم پیرو و اهل بیت هستم، میخوام مطلب رو عرض کنم خدمتتون. تحقیقا و منطقا استوارترین، محکمترین، مستدلترین، عقلانیترین باورها باور پیروان اهل بیت. هرگز امر خلاف عقل رو نپذیرفتن، زیر بارش هم نرفتن. در طول تاریخ دستوراتی بوده، عرض کنم اون چی که با منطق سازگار نبود، اون چی با عقل سازگار نبود نپذیرفتن. ولذا اعتقادات، اعتقاداتی 100% برهانی. از همون قدیم اینجوری بودن علمای شیعه و شیعیان، بدون دلیل نمیپذیرفتن. کسی بگه من امامم، خب شما امامید. عرض کنم که اومد رفت سامر را دید که امام عسکری اصلا به شهادت رسیده، گفت جانشینش کیه؟ گفتن جعفر، همون جعفر معروف به کذاب ادعا میکنه. رفت پیشش گفت ما به ما یاد دادن پدران شما که بی دلیل مطلب رو نپذیریم، من از شما برهان میخوام، دلیل میخوام. گفت من برهانی ندارم. گفت خب پس امام نیستی. یه موردی هم از این موارد زیاد داریم. از امیرالمومنین تا امام زمان همه رو با دلیل پذیرفتن، با معجزه پذیرفتن، وگرنه قبول نکردن. این دعوه شیعه بوده، الان همینطوره. الان هم تمام مباحثی که داره، حتی بحث ولایت فقیه که در زمان ما مطرح هست، در واقع عمده دلیلش همون دلایل عقلی است. ما دلایل نقلی هم داریم. مقبوله عمر ابن حنظله، روایت عرض کنم تو حفل عقول از امام حسین و روایت دیگه که داریم. اما دلیل محکم و غیر قابل انکار ما بر خود ولایت فقیه هم عقله. این برهان عقلیه که شیعه میپذیره ولایت فقیه رو. البته ولایت فقیه یه وقت بحث فقیه، خب اون با متد فقه باید بررسی بشه، اون موضوع بحث ما نیست. اما ولایت فقیهی که ادامه امامت هست، که کلامی میشه و اعتقادی میشه، اون هم بر اساس برهان عقلی است. یعنی در طول تاریخ شما ملاحظه میفرمایید که شیعه بجز دلیل منطقی و عقلی زیر باره حرفای دیگه نرفته. الان هم همینطوره. این یک راه بود که هم عرض کنم که مقدماتش کاملا روشنه. امام کسی است که ادعای امامت داشته باشد، یک، و معجزه هم ارائه بکند، دو. بعد هم بر اساس این کبرا میرفتن سراغ موارد. خب شما به چه دلیل امامید؟ به نظر شما دلیل چی باشه خوبه؟ میگفتن مثلا فلان کار انجام بده، انجام میدادن. و من عرض کردم که در کنار اینها که اینا تو همه کتاب ها هست، اما اون چه که مورد غفلت واقع شده، آن چه که به نظر بنده، و این اختصاص بنده هم نداره، عرض کردم بعضی از اهل سنت هم به این مطلب رسیدن. ابن ابوالحدید در ذیل خطبه 85 نهج البلاغه، جلد ششم شرح نهج البلاغه ابن ابوالحدید میشه، اونجا بعد از اینکه بحث های توحیدی امیر مؤمن علیه السلام رو توضیح میده، میگه این حرفا حرفایی نیست که بقیه گفته باشن. هیچی از صحابش این حرفایی نگفتن. چرا؟ چون نمیتونستن بگن، تصوری از این حرفا نداشتن. بعد آخرش میگه به نظر من این فضیلت از همه فضائل این مرد، یعنی امیرالمومنین، بالاتر و مهمتره. این بخش مورد غفلت واقع شده. ما یک سرمایه بی نظیری داریم که دنیا اصلا براشون قابل تصور نیست، این سرمایه ها. مثلا ما نهج البلاغه رو شاید کم بهش توجه کردیم. خب نسبت به قرآن در طول تاریخ کار زیاد شده، صدها دوره تفسیر نوشته شده براش و تبلیغ شده، جاش هم هست، هنوز خیلی کار باید بشه. بنده معتقدم که هر دو سال باید یک تفسیر نو نوشته بشه، این دو سال به دو سال باید یک دوره تفسیر نو نوشته بشه. هنوز نسبت به قرآن هم ما خیلی کوتاهی کردیم، چون این سرمایه رو هم دنیا نداره. عرض کنم نامه پروردگار، کلام خدا، دست نخورده در بین بشر وجود نداره. شما هیچ کتاب آسمانی ندارید که تحریف نشده باشه، دست نخورده باقی مونده باشه. تنها نسخه و تنها سند آسمانی که زنده و بدون تحریف در دنیا وجود دارد قرآن است. این سرمایه رو هم ما باید قدر بدونیم. اما حالا نسبت به قرآن تا حدی کارایی شده، اما نسبت به نهج البلاغه خیلی کوتاهی کردیم. همین ابن ابوالحدید که خدمتتون عرض کردم، ایشون حرفای عجیبی داره تو این شرح نهج البلاغه. در ذیل اون خطبه راجع به شرح الحاکم التکاثر، فکر کنم خطبه 221 باشه، ذیل اونجا میگه که من این خطبه رو در طول 50 سال بیش از 1000 بار خوندم. حرف ایشون، من این حرف ایشون رو دارم میگم، میگه من در طول بیش از در حدود 50 سال این خطبه رو بیش از 1000 بار خوندم و هر بار میخونم میبینم تازه. و گویی که این فرمایشات مولا درباره خود منه. به دور و بریام نگاه میکنم، به اقوام که از دنیا رفتن نگاه میکنم، میبینم که گویی که این حرف ها ترجمان حال خود منه. وقتی یک فردی که شیعه نیست امیرالمومنین علیه السلام رو به عنوان امام و جانشین بلافاصله پیامبر نمیدونه، یه خطبه رو بیش از 1000 بار خونده باشه، وقت بنده حتی یک بار هم نخونده باشم، دقت نشده باشم، این خیلی بده. خیلی کوتاهی کردیم نسبت به این از خونم میراث فرهنگی بی نظیری که داریم. ولذا من معتقدم که ما لازم نیست بریم به تاریخ مراجعه بکنیم ببینیم که آیا مثلا فرض بفرمایید که امیرالمومنین علیه السلام وقتی که به دنیا اومد سوره مؤمنون رو خوند یا نخوند. وقتی پیامبر در آغوش کشید بهش فرمود میخواید براتون تورات بخونم، توراتی بر موسی نازل شده، میخواید براتون انجیل بخونم، میخواید براتون زبور بخونم، میخواید براتون قرآنی که بناس بر شما نازل بشه رو بخونم. و سوره مؤمنون شروع کرد تا اون 10 آیه اول رو خوندن. به نظرم لازم نیست که اینها رو ما به عنوان سند حقانیت و حجت ائمه علیهم السلام معرفی کنیم. اونچه که موجوده، تحف العقول رو، اصول کافی رو، خطبه های بقیه ائمه علیهم السلام، گرچه فرصت خطبه خوندن سایر ائمه نداشتن چون خطبه رو تو نماز جمعه میخونن، رو منبر سخنرانی میکنن. امامان بجز امیرالمومنین در یک مدت کوتاه و امام مجتبی علیه السلام در کمتر از 6 ماه فرصت سخنرانی نداشتن، مجال اینکه بخوان خطبه بخونن نداشتن. اما همون چیزی که باقی مونده، این دعای عرفه امام حسین علیه السلام که باقی مونده، در بحث عرفان و سیر و سلوک و بحث کشف و راه دل و دنیا نظیرش رو نداره. اینها سرمایه های است دوستان که ما داریم، پیشمون هم هست، هر لحظه شما بدیم مفاتیح باز کنید، دعای عرفه امام حسین علیه السلام رو ملاحظه کنید. اینجا خدا میدونه که معجزه خیلی عظیمتر است از این که بخواد کسی شق القمر بکنه. دعای عرفه امام حسین علیه السلام خیلی بزرگتر از اینه که در روز عاشورا همه عده زیادی از فرشتگان و جن و چیوشی اومدن خدمت امام و امام اگه اجازه میداد اونا میجنگیدن و فرمود خود ما قدرت شما، قدرتمون از همه شما بیشتره، ما اگه بخوایم نیاز به فرشته نداریم، نیاز به جن نداریم. نه، این دعای عرفه عظمتش بارها و بارها بیشتره از اون کرامت هایی که از امام حسین علیه السلام در طول تاریخ نقل شده و همینطور سایر ائمه علیهم السلام. بنابراین حاصل بحث دیشب و امشب ما این شد که گرچه این راه به عنوان یکی از راه های شناخت امام هست که اگر کسی ادعای امامت داشت و معجزه ارائه کرد، امر خارق العاده ارائه کرد، این دلیل بر در امام بودنش هست، اما ما یک دلیل در کنار این دلایل هم داریم و اون هم فرمایشات اهل بیت علیهم السلام، نامه های امیرالمومنین علیه السلام. این نامه 31 نهج البلاغه یک منشور تربیت اسلامی است به تمام معنا. کسانی که در مسئله تعلیم و تربیت کار کردن، اصلا در مسئله تربیت کار کردن، میدونن که جمله جمله این نامه یک سرفصل تربیت، یک کتاب تربیت. خب کی میتونه از این حرفا بزنه؟ امروز 1400 سال از اون تاریخ گذشته، امروز بشر کار کرده در زمین تربیت دانشگاه ها کار کردن، حوزه ها کار کردن، هزار سال 1300-1400 سال طور گذشته به کشفیاتی رسیدن، به مطالبی رسیدن. اون زمانی که بشر اصلا از این حرفا سرش نمیشد، حضرت داره نامه می‌نویسه برای فرزندش امام مجتبی. البته امام مجتبی در واقع یکی از مخاطب ها بود، چون بعضی از حرفایی که توی نامه اومده اصلا به درد امام مجتبی نمیخوره. امام مجتبی اون زمان نامه در سال 38 هجری نوشته شده بود، یعنی زمانی که امام مجتبی سنش مثلا 35 سال بود. خب یه مرد 35 ساله که زن داره بچه داره، بعضی از حرفای نامه به اون مربوط نمیشه. نامه برای همه تاریخ نوشته شده، دقیق ترین و از کنم که عالمانه ترین مطالب تربیتی توی نامه اومده. اینا معجزه‌ایه. بنده با جرأت خدمتتون عرض میکنم، تحقیق با تحقیق خدمتتون عرض میکنم که این معجزات از اون معجزاتی که ما تصور میکنیم خیلی بالاتر است، زنده هم هست، موجود هم هست. کسی هم نمیتونه بگه من نمیبینم. این نامه برید بخونید. راه دیگری که برای عرض کنم شناخت امام وجود داره، معرفی پیامبر هست، که پیامبر فرموده باشه که مردم بعد از من امام شما اینها هستند، رهبر شما، ولی شما، خلیفه من، امام، به هر عنوانی که گفته باشه پیامبر، و ثابت شده باشه. از این طریق امامت اون فرد ثابت میشه. خب روایات فراوانی ما داریم که این روایات رو همه نقل کردن، در منابع معتبر فریقین نقل شده که پیامبر 12 امام رو معرفی کرد، از جمله همون حدیث معروف جابر که ما وقتی که آیه اول امر رو مطرح می کردیم حدیث جابر رو خدمتون خوندیم. اما روایات خیلی زیاد هست، روایاتی که پیامبر خطاب به امام حسن و امام حسین علیه السلام می فرمود انتما امامان ول امکما الشفاعه. این روایت همه نقل کردن، شیعه و سنی نقل کردن، شما امامید. دیگه از این از خودم روشن‌تر، انتما امامان ول امکما الشفاعه، شما امام هستید و شفاعت حق مادر شماست، مادر شما حق شفاعت داره. یا هازان ابنای امامان قاما او قعدا، این دو فرزند من امامن، قیام کنن یا قعود، کربلا را بندازن یا معاهده صلح با معاویه امضا بکنن، فرق نمی کنه. امامن به تمام معنا، هم در قیام امامن هم در قعود امامن. در بررسی روایات به نظر میاد که پیامبر تعمدی داشته که مردم بعد از خودش سرگردان نشن، گمراه نشن، و لذا رفتارش با امام حسن و امام حسین علیه السلام یه رفتار ویژه است. پیامبر با هیچ بچه بیعت نکرده، با اینها بیعت کرده. رفتارش با امام حسن و امام حسین علیه السلام یه رفتار خاصی است که وقتی انسان سرجم قضیه رو نگاه میکنه میبینه که پیامبر بناشون این بوده که مردم بعد از رحلتشون راه رو پیدا بکنن. خب امیرالمومنین رو میشناختن، بارها بارها پیامبر فرموده بود، احادیثی که یکی و دو تا ده تا که نیست. ما تو بحث اثبات ضرورت امام 3-4 تا از این روایات رو خدمت شما خوندیم، مثل روایت حدیث متواتر منزلت، حدیث ثقلین، حدیث سفینه نوح. بعضی از روایات رو هم خود اهل سنت دارن، البته اون روایات ما هم داریم، منتها اونها اون رو به عنوان سند ذکر میکنن. مثلا معتزله میگن که اگر روایت تیر مشوی صحیح باشد، ما علی بن ابی طالب رو افضل از همه صحابه میدونیم. روایت بین مضمونش اینه که برای پیامبر مرغ بریانی آوردن، مرغی آوردن که پیامبر کمتر ارز کنم غذاگیرشون میامد بخاطر اون وضعی که حاکم بود. پیامبر دست به دعا بلند کرد و ارز کرد خدایا افضل بندگانت، محبوب ترین بندگانت رو بفرست که با این غذا با من شریک بشه. خب اونایی که اونجا بودن فورا فرستادن سراغ کسانی که خودشون میخواستن، موفق نشدن. هرچی تلاش کردن که این محبوب ترینی که بناست تو این غذا با پیامبر شریک باشه دیگران باشن. حدیث عرض کردم، اهل سنت نقل کردم، بیشترم تو منابع اونها مشاهده میشه تا منابع ما. ما داریم اصل حدیث رو، ما نه با اون تفصیل و اون که اونها اینو معیار قرار دادن، میگن اگر این حدیث صحیح باشه که بعضیشون گفتن صحیحه، پس علی ابن ابی طالب افضل همه صحابه پیامبر هست. تا سرانجام امیرالمومنین علیه السلام علی رغم میل کسانی که چیز دیگه می‌خواستن اومد و پیامبر در این قضا، امیرالمومنین علیه السلام با این در این قضا با پیامبر شریک شد و همه فهمیدن که محبوب ترین بندگان خدا پیش خدا کیه، افضل بندگان خدا پیش خدا چیه. این روایت دیگه من نخوندم خدمت شما، و همون روایتی که خودمون داشتیم متواتر بود اونها رو مطرح کردیم که اون هم تعدادش خیلی زیاده. ما اگه 4 5 تاشو خوندیم در واقع نه به این عنوان بود که این اصل و جز این نیست. ما صدها روایت در این از این قبیل داریم در منابع که در همین رابطه نوشته شده، تعدادش خیلی زیاد هست. خب یکی دیگه از راه‌ها اینه که پیامبر معرفی کرده باشه و پیامبر هم به شیوه‌های مختلف به صورت‌های مختلف جانشینان خودش رو معرفی کرده. بعضی‌ها خیال می‌کنن پیامبر حدیث ثقلین رو یه بار فرموده، حدیث منزلت رو یه بار فرموده. نه، حدیث منزلت رو حداقل در 25 موضع پیامبر بیان فرموده. بعضی‌ها خیال می‌کنن که در قدیر فقط پیامبر فرمود من کنت مولا. نه، این مطلب رو پیامبر بارها و بارها بیان فرمود. بعضی‌ها خیال می‌کنن که بحث تعیین خلافت فقط همون زمانی بود که پیامبر از دنیا داشت رحلت میکرد، در اواخر عمر شریفشون دستور دادن که کاغذ قلم بیارید، اون عدم شنگی رو بپاک کردن که خب دیگه همتون میدونید، و در واقع یکی از روزها و یکی از فرازهای تاریخ تاریخ اسلام و سیاه تاریخ تاریخ اسلامه. اون فراز یکی از سیاه ترین فرازهای تاریخ اسلام. بعضی خیال میکنن فقط همونجا بود. نه خیر، این مطلب رو پیامبر بارها بارها فرمود. حتی همونجا هم بعد از اینکه علم شنگ به پا شد و عرض کنم که اجازه ندادن که پیامبر اون چیزی میخواد بنویسه رو بنویسه، بعد البته کسانی که طرفدار نوشتن بودن غلبه کردن، از پیامبر سوال کردن که اجازه میدید که حالا بیاریم کاغذ قلم، فرمود حالا بعد از این حرفا؟ کسانی که در حضور من میگن که ان الرجل لا يهجر، خب 100 تا نامم که بنویسیم میگن که از روی هزیان نوشتین حرفا رو. وقتی در حضور پیامبر میگن درد غلبه کرده اینم چنین چنان شده بعد از رحلت پیامبر، خب همین سندشون دیگه، ما همونجا نگفتیم که چنین است، بعد از این حرفا من بنویسم؟ نه دیگه، نوشتن لازم نیست. اما اینی تارکون فیک مستقلن، باز حدیث ثقلین رو پیامبر اینجا تکرار کرد، باز مطالبی که باید میگفت رو همینجا هم بیان فرمود. به هر حال پیامبر در فرصت‌های مختلف به زبان‌های مختلف و به هر بهانه‌ای، از یوم الدار، از روزی که دعوتش رو آشکار کرد تا آخرین لحظاتی که در دنیا بود، این مطلب رو فرموده. سندش هم موجوده تو همه تاریخ‌ها. شما تاریخ طبری رو مراجعه بفرمایید، ماجرای یوم الدار رو اونجا خواهید دید که پیامبر فرمود مردم هر کس امروز به من ایمان بیاورد او وزیر من خواهد بود، بعد از من خلیفه و جانشین من خواهد بود. همم هم نوشتن که اونجا فقط امیرالمومنین بود که سه بار هی بلند شد پیامبر بهش فرمود بنشین. من تصور میکنم این تکرار هم برای این بود که بعدن که زینگی ما میخواستیم بلند شیم علی فرصت نداد، او قبل از ما بلند شد. نه، برای اینکه مشخص بشه غیر از ایشون کسی نیست دیگه، دفتر دیگه وجود نداره. از همون روز که روز اول ابلاغ دعوتش به طور آشکار بود، بحث معرفی جانشینان خودش شروع شد تا آخرین روز، آخرین لحظاتی که پیامبر در دنیا حضور داشتن. این هم یک راه. راه دیگر هم معرفی امامان قبلیه. این هم باز روشی است که در روایات ما به وضوح بارها و بارها مشاهده میشه. شما همین ارشاد مرحوم شیخ مفید رو ببینید، خواهید دید که در هر جایی شون یک فصل باز کرده تحت عنوان اثبات امامت این امام. گفته که پدرش بارها بارها فلانجا 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 به این بیان امامت ایشون رو بیان فرمود و ثابت کرد. من انشاءالله اگر توفیقی باشه نمونه های از این قبیل رو خدمتون عرض خواهم کرد، چون قول داده بودیم به شما که 4 راه برای معرفی امام و شناخت امام خدمتون عرض بکنیم. سه راهش رو گفتم که آخرین راهش همین معرفی امام قبلی هست. راه آخر هم به نظر خود بنده از راه‌های بسیار روشن و دقیق هست، و اون این که شواهد و قرائن خارجی انقدر زیاده که هر کس که غرض نداشته باشه، هر کس دنبال حق باشه، اون شواهد دستشو میگیره به حق میرسندش. این شواهد و قرائن رو هم انشاءالله عرض خواهیم کرد که این بحث به این شکل تموم بشه. در واقع این خلاصه بود از این سراحی که خدمتون عرض کردم تا ببینیم که روزی ما و شما چقدره. بله بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. شما فرمودید که بحث پیامبر بحث امامان دوازدهگانه رو اشاره کردن. سوالم اینه که آیا اینو به صراحت در کتب روایه اهل سنت هم هست؟ اگه هست ما پاسخشون چیه به این مطلب؟ خصوصا بحث امام که شاید معنای ولایت رو بتونن توجیه کنن که دوست داشتن و این حرفا، بحث امام رو چه جوابی دارن براش؟
بله، بودنش که هست، یعنی در منابع اهل سنت این که امامان جانشین پیامبر 12 نفرن، همه هم از قریشن، فراوان نقل شد. این دو نکته. گاهی بعضی از نقلاشون داره که از فرزندان زهرا هستن، از فرزندان امیرالمؤمنین سلام، اما این دو نکته که امامان جانشینان پیامبر 12 نفرن، یک از قریشن، دو این بله فراوان تو منابع اهل سنت هست، رو هر کس یه مراجعه مختصری داشته باشه این مطلب رو خواهد دید. اما اینکه حالا اگر اینجوری است، پس حقیقت اینه که تو توجیهش موندن که خب بگن که اینا خلفای راشدین بودن، اونا 4 نفرن، بگن خلفای بنی امیه بودن، بنی امیه دو شاخه میشن، شاخه اولشون بنی سفیان هستن که 3 نفر بودن، معاویه و یزید، و عرض کنم خالد فرزند یزید یا معاویه دوم که اون قبول نکرد خلافت رو. بنی مروان هم تعدادشون بیشتره و عرض کنم قریب 20 نفر ظاهرا میشن اگه اشتباه نکنم، و همین که هیچ کس حاضر نیست بگیم مثلا یزید ابن ولید ابن و یزید ابن عبدالملک مروان این جانشین پیامبر بوده، هم این اشکال وجود داره که هیچ مسلمانی حاضر نیست بگه ایشون خلیفه و امام بوده، و همین که تعدادشون خیلی بیشتر میشه. خلفای بنی عباس هم که تعدادشون 37-38 نفره، این 12 نفر کیا هستن که همه از قریش باشن، همه از قریش باشن، یک 12 نفر هم باشن. عرض کردم تو بعضی از نقلاشون داره که مثلا راجب امام زمان علیه السلام فراوان روایت دارن. اینم تو پرانتز خدمت عرض بکنم که من در مکه کتابی دیدم از بن باز، همون مفتی قبلشون که از دنیا رفت، مفتی اعظمشون به صلاح که مفتی وهابی‌ها رو عرض میکنم که از دنیا رفت، چون کتابی نوشته بود راجع به امام زمان علیه السلام، و تو اون کتاب ادعا کرده بود ما بیش از 600 روایت از پیغمبر درباره امام زمان داریم. بعد گفته بود که این روایت چجوری هست، گفته بود بعضی از این روایات اینه که از فرزندان حضرت زهرا سلام الله علیها هست، بعضی داره که عرض کنم که در آخر زمان ظهور خواهد کرد، چنین چنان خواهد کرد. کتابش حدود 200 صفحه بود، من توی یکی از کتابخانه مسجدشون دیدم که ایشون نوشته بود، اون افراطی، اون وهابی افراطی نوشته بود ما بیش از 600 روایت درباره امام زمان داریم. تو بعضی از نقل هاشون عرض کنم که داره که اینها فرزندان حضرت زهرا، فرزندان پیامبر هم هستن، اما در اینش مشترک همه که اینها 12 نفر بودن یک و قریش بودن دو. خب شما بیاد این 12 نفر رو معرفی بکنید. نداریم تو جامعه اسلامی، نداریم 12 نفر با مشخصاتی که شایستگی خلافت پیامبر رو داشته باشن، یک عددشون 12 نفر باشه، دو و از قریش باشن، سه، وجود نداره. ولی زب همونطور که اشاره کردم اقوال مختلف و یه چیزهایی، مثلا فرض ما خلفای راشدین رو 3 بار بگیم مثلا اربع 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 تا بشن 12، یا چیزی از این قبیل نگفتن ها، من عرض میکنم. به هر حال راهی برای توجیه این حرف به نظر نمیاد. ما این بحث انشاءالله ادامه خواهیم داد. خداوند این گفتنها، شنیدنها، این تلاشهایی که از ما و شما برای روشن کردن یکی از مسائل مهم اسلام به انجام میرسه از بهترین عباداتمون قرار بدهد، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد.